و از جمله مؤلفه های جنگ نرم علیه ملت هاست. راه حل این موضوع هم همدلی و همراهی بین نخبگان، مسئولین، رسانه ها و مردمه. من در ادامه اشاره میکنم به همین مبحث، میخوام به موضوع سوالمون برسیم که در دل صحبت های بعدی بنده هستش، که ما این موضوع رو باید درک کنیم که الغای بی‌آیندگی، بن‌بست و اینکه مسئولین اداره کشور رو بلد نیستن از جمله کارهایی که بدخواهان ایران امروز به دنبالش هستن.
ایجاد همون ناامیدی که مقام معظم رهبری تاکید
کرد. بله بله بله. امروز آقام یه جای دیگه اشاره کردن به موضوع، گفتن که امروز هر کس مردم را از آینده ناامید یا ایمانهای مردم را تضعیف یا مردم را به تلاشها و برنامه ریزی های مسئولین بی اعتقاد یا بدبین کنه، چه بدونه چه ندونه،
بله،
به سود دشمن کار کرده.
بله خیلی ممنون آقای دکتر طایبی فر. آقای دکتر داوودی، همونطوری که شما تو صحبتتون هم اشاره کردید به بحث در واقع ساحت‌های مختلف رو در گفتمان تبلیغ رسانه بیگانه مورد توجه قرار دادید، هم سیاستمداران و هم مردم رو، با اینکه میخوان در واقع یک جوری پیام خودشون رو، یک پیام فراگیر اعلام بکنن. حالا در این رابطه من میخواستم خدمتتون عرض کنم که یه مقداری روشنگری کنیم. خب حالا دیپلماسی که ایران در زمینه منطقه‌ای و حتی جهانی فعال نموده است، این دیپلماسی در واقع اگه بخوایم یه تبیین درستی ازش داشته باشیم، این دیپلماسی چگونه است با توجه به هر حال شرایط پیچیده‌ای که ما در منطقه خاورمیانه داریم و نیاز واقعا به یک رویکرد دیپلماتیک در این شرایط پیچیده و آشوب زده خاورمیانه احساس میشه؟
اگر از برخی انتقادات وارد بر روش‌های دیپلماتیکی که الان داره انتخاب میشه در ایران بگذریم، که حالا بالاخره اساتید اهل فن در حوزه دیپلماسی باید اینها رو در واقع بیشتر بررسی کنند، من یه پلی بزنم بین فرمایش شما، سوالتون و رسانه‌های بیگانه، شاید بشه از این منظر به مسئله بهتر پرداخت. و اون هم اینه که ببینید آقای فرغانبری فرمودن که بحث نامتقارن. خب نامتقارن سازی یکی از جدیترین روش‌هایی است که در دنیا در حوزه‌های نظامی که بعد تبعات مختلف و متنوعی هم داره اتفاق می‌افته. اما رسانه‌ها کجا میان به کمک این جریان نامتقارن سازی، یا بهتره بگیم کارویژه رسانه‌ها در این نبردهای نامتقارن چیست؟ ما اصطلاحا هم بهش میگیم ایجاد فرایند نامتوازن. یعنی نامتقارن زمانی میتونه به نتیجه برسه، نوع نبردش، که شما حتما بتونید توازن رو هم به هم بزنید. این به هم خوردن توازن یهو یه بره تاریخی رو ایجاد میکنه، میشه 2006 رژیم صهیونیستی مجبور از جنوب لبنان بکشه بیرون.
در واقع به هم خوردن توازن قوا هست به نوعی در عرصه میدان.
به هم خوردن توازن در انضباطی که در اون نامتقارن سازیه توسط حریف ایجاد شده.
بله.
بنابراین اینجا اصلا مسئله دیگه دعوا بر سر ساحت نیست، دعوا بر سر فرم‌هایی است که جدید اومده ایجاد شده و خارج از کنترل حوزه تهاجم است. برای همین اصطلاحا میشه تهاجم در برابر تهاجم یا تهاجم در متن تهاجم، این دو قاعده است.
بله.
ما اگر یه خورده دقت کنیم میبینیم که مثلا رادیو آزادی تو دهه 80، اواسط دهه 80 یهو میاد کمپین میکنه، خودشو تبدیل به رادیو فردا میکنه. چرا؟ چون میبینه در مقابل یه رسانه ای مثلا فرض کنید مثلا رادیو ایران یا رادیو مثلا کل دیگه نمیتونه کشش داشته باشه، باید اون توازنه رو به هم بریزه. یا مثلا ما میبینیم در مقابل فارسیوان یا جم، مثلا صدا و سیما میاد شبکه نمایش رو راه اندازی میکنه، شبکه نسیم رو راه اندازی میکنه،
تماشا رو راه اندازی میکنه.
این داره توازنه رو. بله. نامتقارن که نامتقارنه، شما
بله،
بیش از 170 شبکه دارید که فقط فیلم زبان فارسی داره تولید میکنه. خب
درست،
این کاملا نامتقارن
بودن شکی درش نیست.
حالا ما در این نامتقارنه باید بیایم توازن رو به هم بریزیم تا فرصت تنفس برای فکر کردن داشته باشیم.
درست.
بی بی سی چرا میاد تلویزیون بی بی سی رو سال 87 راه اندازی میکنه؟ چون میبینه تو حوزه نامتقارنی که برش مسلطه، حالا باید یاد محیط توازن رو هم به هم بریزه و این کار رو میکنه. خروجی میشه 88 و بساری از یا مثلا فیسبوک، شبکه‌های اجتماعی و غیره. علاوه ما در حوزه دیپلماسی ببینید، اساسا ما تو حوزه تقارن در یک جنگ نامتقارن سنگینیم که بعید میدونم حالا حالاها بتونیم از توش مثلا بیرون بیایم یا مثلا کمر راست کنیم تو این حوزه. اما کاری که ما میتوانیم انجام بدهیم این است که شما یک سرباز تا دندان مسلح اسرائیلی را با یک سنگ به گونه ای تهدید بکنه که توازن قوا یا توازن روانی توش به هم بریزه. کاری که در حوزه دیپلماسی در ایران داره انجام میشه، اگر ما بخوایم بگیم فقط به یه چیزی استناد کنیم، اینه: توازن در دنیا رو داره به هم میریزه، توازن در منطقه رو داره به هم میریزه. حاج قاسم سلیمانی چی کار میکرد؟ توی جنگ کاملا نامتقارن بود، ادواتی که آمریکایی‌ها داشتن که ما نداشتیم. حاج قاسم اون توازن رو که به هم میریخت، از توش انصار الله میومد بیرون، از توش مقاومت، از توش هزار تا مسئله میومد بیرون. ما راجع به دیپلماسیمون میتونیم اینگونه بیان بکنیم که هرچه دیپلماسی در ایران فعالتر، دیپلماسی ایرانی، دیپلماسی ارتباطی نه دیپلماسی التماسی، فعالتر، ضریب به هم زدن توازن هم بیشتر. هرچه این کمتر، خب قاعدتا ما خودمون رو در اون نامتقارن بودنه در واقع میاییم و تعریف میکنیم و حل و حزم میکنیم. رسانه های بیگانه را اگه ما بررسی بکنیم، دقیقا ظرف 10 روز گذشته به این طرف ما به دو تا نکته رسیدیم. نکته اول، بی بی سی فارسی خیلی اصرار داشت که اعلام بکنه که فرمت دیپلماسی که ایران اتخاذ کرده در چارچوب کاریه که اروپایی ها بیان کردن. برای همین مرتبا شما میبینید که بحث انتشار مفاد، مثلا گزارش محرمانه که حالا اصلا اصلش هم فیک بود، نمیدونم مذاکرات ایران و آمریکا مثلا چه میدونم فلانجا با بهمانجا، که آقا نفر وزارت خارجه میگه آقا این نبوده، یه دونه مذاکره این بوده، مفادش هم این بوده، اینم که این میگه نبوده. هر کدوم
مخفیانه بودن مذاکرات پشت پرده مثلا گنده میکنه، گویا اصلا نمیشه بهش دست یافت.
چرا؟ چون دیپلماسی که داره توازن رو به هم میزنه، پادش یا آنتیش میشه دوباره برقرار کردن محیط نامتقارن در نامتوازن. حالا اون میتواند با ایجاد ابهام بیشتر جنس توازن رو در ذهن شما که قرار اونو به هم بریزی به هم بزنه. پس مردم نمیگن دیپلماسی عزت مدارانه، میگن ادامه دیپلماسی التماسی. یعنی کافی اینو بچسبونه به اون که داره این کارو میکنه. بی بی سی اومد این کارو کرد. اینترنشنال معادلش شکا کرد. اینترنشنال معادلش اومد خط موازی رو ایجاد کرد. گفت خب شما این همه دیپلماسیتون قوی، دمتون گرم، اما الان میشه لطف کنه بگید قیمت مرغ چنده؟ یعنی یهو از حد
دقیقاً
مثلا مذاکرات مثلا تهران فلانجا میکشونه در حد دقیقا. مثلا این ارتفاعی که ما میگیم اونجاست، حالا وقتی که میاره پستش، نه اینکه قیمت مرغ مهم نیست، در این موضوعی که داری توازن رو به هم میزنی یک مطلبیت نداره، ارتفاع در واقع میاره و ایجاد
داره. دقیقاً خیلی متشکرم که میشه. بله، حالا در پیرو صحبت های جنوبالی، این بحث ارتفاع پست و اینترنشنال به طور مشخص برنامه چشمنداز که اینترنشنال پخش کرد،
یکی چشمندازه که پرگارم خیلی خوش
دقیقاً. بله بله،
سرخط خبرهای اینترنشنال که دیگه تقریبا داشت خوش رو حلاک میکرد.
دقیقاً به طور مشخص همین شامگاه گذشته،
بله،
چشمنداز اینترنشنال در واقع همین که شما فرمودید رو موضوع بحثش بود.
یعنی هر زمانی که میخوام یه چیزی رو بزنم،
هم زدن توازن، یعنی از یه طرف گوشت و لبنیات بود،
بله،
از یک طرف فروش نفت و دیپلماسی ایران با عربستان. دقیقاً این که آقای دکتر داوودی فرمود، یعنی اصلا توی عنوان برنامه همین،
بله،
گنجونده شده بود.
میگم این مثالی که حالا دکتر داوودی مصداقی که شما تکمیل فرمودین، چند وقت پیش توی رونمایی از موشک آرپرسانی که نیروی حافظ و سپاه اتفاق افتاد، خب از اون طرف این رو دارن بولد میکنن که ببینید مثلا یه همچی اتفاقی داره میفته. دو تا فکت دارن به جامعه: یک، مردم تو خیابون شعار پوشک و موشک میدن،
بله.
دو، بالاخره این موشکی تولید شده که ممکنه باز دوباره یه اتفاق هواپیمای اوکراینی اتفاق بیفته، یعنی باز دوباره ارتفاع میره بالا. دلیم. موشک هایپرسونیک که قابلیت داره تا 400 ثانیه این به تل آویو میرسه، اون یعنی چی؟ یعنی اوج قدرت نظامی کشوری که میخواد سلطه خودش رو در نه تنها منطقه در که در جهان بله. ولی از اون ارتفاع یک دفعه این پست میشه به یک حادثه میکن. تلخ و یک بحث اقتصادی که تماماً علای دکتر داودی دائما این مثال هایی که استفاده میشه کاملا هم درست هست، چون وضعیت معیشت در سختی وجود داره، تمام اینها یه گرایی داره به بازور مواسه.
نکته جالبش هم آقای قنبری، هر وقت هم که میخوان این ارتفاع رو پستش کنن، خیلی جالبه رو فرم خیلی کار میکنن، میرن سراغ خانوم ها، مجری های خانوم با یه تیپ خیلی عجیب و غریب. من خیلی دقت کردم، هفت بخش خبری این ستا رو گذاشتم کنار هم دیگه، گفتم بذار ببینم داستان چیه توش در میاد. اصلا دو سه مرتبه اول شما خبر رو نمیشتم، ایفا تبارک الله احسن الخالقین، یعنی یه جوری از اون ارتفاع میکوبه به سر زمین که بعد شما قطعا از روی نقطه استقل تصویر، از روی نقطه استقل بصری سویچ میکنی روی اون مفهوم محتوا. خب راست میگه ها، ولی ببین این خانومه داره این حرفو میزنه، اون خانومه مجری که حالا یه دیزاین خیلی خاصی هم داره و وقت الهازا و از مسائل اقتصادی خیلی سریع سویچ میکنن روی انتخابات. یعنی الان یه هفته یه هایپرسونیک مرغ یا پوشک، از اون طرف هم انتخابات. یعنی قطعا کلید واژه‌ای که میذاره بغلش که بتونه از الان ریله، حالا هر نوع مفهومی تحت عنوان از مشارکت پایین تا عدم مشارکت یا مشارکت سفید رو بیاد مطرح بکنه، میاد اینها رو میذاره کنار هم دیگه. مخاطب اینجا اصطلاح هم میرسه به جورچین نامتوازن دیگه. ما بچه که بودیم این دستگاه رو میدادن یک تا دیگه گذاشته بودن، بعد یه نوه برداشته بودن مثلا اون وسط، هر کاری میکردیم جور هر رو میومد، کفری میشدیم، همه دکمه ها رو در میآوردیم، دکمه ها رو دونه دونه جا میزدیم، کسی نمیگفت این رو از طریق جورچین جا زدی یا همه رو داره وردی تقلب کردی، همه گفتن او عجب هوشی مثلا، اینو دو چه توانمندی اینو درست کرده. رسانه بیگانه الان دقیقاً همینه، دارن دکمه ها رو در میارن تو مغز مخاطب بره. حالا به ترتیب میچینن، از دور که نگاه میکنیم میگه مهندسی شده است،
خیلی قشنگه،
ولی تو متنش که برید داستان متفاوت
میشه. بله بله، خیلی ممنون مخاطبین ارجمند، یه بار دیگه عرض میکنم که سامانه 30035 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. آیه دکتر داودی و آیه دکتر قنبری استفاده کردم. حالا نکته‌ای که من از صحبت‌های شما بزرگواران دریافتم این هست، اگر بخوام همون بحث مباحث استراتژیک و نظامی رو پیوند بدیم به بحث قدرت نرم، همونطوری که ما توازن قوای مادی و نظامی داریم، توازن قوای ذهنی هم داریم که اون چیزی که فرمودن های دکتر داودی و تکمیل کردید بیشتر به نظر میاد اون توازن قوای ذهنی هست که ذهن مخاطب رو در واقع به نوعی به سمت خودشون بکشونن و اون تفاوت بین نامتقارن بودن و نامتوازن بودن نکات جالب بود که استفاده کردیم. در همین پیوند آقای دکتر طاهری فر این سوال رو، سوالی که مطرح میشه به ذهن مخاطب این هست که رسانه‌های بیگانه اساساً چگونه تلاش میکنن که ادراکات مخاطب رو با استفاده از چه شیوه‌ای تحت تأثیر قرار میدن؟
بله، لازم اشاره کنم به این موضوع که رسانه‌های ماند این تلاش شبانه روزیشون هست که ادراک‌های مورد نظر خودشونو بر افکار عمومی کشور تلقین و تثبیت کنن. کارهایی همچون بحرانسازی از مسائل و حوادث عادی با هدف ایجاد فشار روانی که اینو توی این اختشاشات گذشته مشاهده کردیم، استراب، خشم انباشته، میشه گفت سیاه نمایی از همه شؤون حکومت و کشور، ایجاد نفرت نسبت به وطن، نامیدسازی از بهبود اوضاع، عرض کنم خدمتون به خصوص اوضاع اقتصادی و معیشتی و بزک کردن دشمنان اصلی و واقعی کشور و جایگزین کردن اونا با دشمنان به قول معروف غیر اصلی و دور کردن افکار جامعه از این وضعیت، اینا از محورهای
بازی با کلمات های دکتر طاهری، جلاد و شهید و
بله بله بله, بله. که همه اینا میبینیم، یا فرستادن جامعه به سمتی که آقا طالبان رو ببینید، آذربایجان رو ببینید، دور بشید از اهداف اصلیتون.
دقیقا. دقیقا.
این موارد هست، این شروع میکنن مخصوصا این بحران سازی از مسائل و حوادث عادی جامعه که یه مسائل خیلی عادی تو جامعه رخ میده و در روی اون بقول معروف روی اون مش سوار میشن و ازش بهره رو میبرن، که منده به چند مثال هم اشاره خواهم کرد که انشالله پیش ببریم. یه اشاره هم داشته باشم به صحبتی که مطلبی که از اندیشکده آمریکایی کاتو که در گزارش مفصلی که به دولت آمریکا ارائه کرده بود اشاره کرده بود که یکی از محوری ترین راه حل‌ها برای مقابله با ایران بحث کمک به جریان طرفدار غرب. این موضوع به نظرم جای تأمل داره، چون از طرفی شکست پروژه فشار حداکثری دشمن علیه ایران رو داشتیم که می‌خواستن اقتصاد کشور رو به سمت فروپاشی پیش ببرن. این باعث شد که از این مرحله جدا شدن و وارد مراحل بولمرف اجتماعی شدن و روی اون دارن سرمایه گذاری میکنن. ایجاد ناامیدی و مسائلی که قبلا من اشاره کردم و انتشار اخبار دروغ و سانسور اخبار مثبت برای فروپاشی اجتماعی عملا سرمایه گذاری شده و به خیال خودشون میخوان این مرحله محقق بشه. چند تا مثال سادم که اکثر شنوندگان عزیزم ممکنه بهش با قول معروف دسترسی پیدا کردن، نمونه است. تو بحث تصویری رو داشتن ارائه میکردن که از سیل در عربستان بود و اونو به سیل ایران نسبت دادن. روزنامه ابتکار به موضوع اشاره کرده بود. یا حادثه سیل امامزاده داوود و با هدف جریح دار کردن احساسات مردم با حادثه متروپول مقایسه کرده بودن. یا یه فرد معلوم حالی که مدتی به خاطر فروش اطلاعات تو زندان بوده به استناد یک فیلم جعلی در خبرگزاری بی بی سی فارسی از غرق شدن یک موتورسوار که توی کشور دیگه ای رخ داده بود منتشر کرده و اونو به ایران نسبت داده، که با اون فیلم، با اون بیاناتی که، با اون صحبتایی که شده بود، هم مردم ایران رو تحقیر کرد و اون رو نماد فقر آموزشی مردم ایران و ضعف حاکمیت دونسته. خب از طرفی هم میدونیم شبکه تلویزیونی بی بی سی با هدف نقش آفرینی در سال 1388 شکل گرفت بر اساس فتنه به دیدگاه بسیاری از صاحب نظران و شبکه‌ای که با ردیف بودجه اختصاصی وزارت خارجه انگلیس راه اندازی شد. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر قمبری. آقای دکتر طاهری. آقای دکتر قمبری، با شما ادامه میدیم صحبت‌هایی که حالا خودتون هم اشاره فرمودید، در صحبت های آقای دکتر قمبری هم بود، بحث بازی های کلامی. حالا با تعبیری که آقای دکتر داودی به کار بردن، من بازی های تصویری را هم بهش اضافه میکنم، اون بحث حالا زیبایی شناختی سوری، نه زیبایی شناختی واقعی البته، که به نوعی بازی های تصویری هست، بازی های کلامی، زبانی و تصویری همزمان کنار هم توی ادبیات رسانه بیگانه ما شاهد هستیم. و در این زمینه بازی‌های تصویری که گفته شد، بازی‌های زبانی، مثلا ما حتی می‌بینم که گاهی از واژه شهادت استفاده میشه برای افرادی که حالا در این اختشاشات کشته میشن، یا مسائلی حالا دیگه، افراد دیگه به طور کلی، و یه نوع در واقع مصادره به مطلوب انجام میشه در مسیری که در واقع رو بودن برخی از مفاهیم حتی مقدس رو ما شاهد هستیم به این زمینه. و از دیگه بقیه این در واقع بحث رو میخوام به شما واگذار کنم در این زمینه. توضیح بفرمایید.
عرضم به خدمتتون نکته خیلی خوبیه. ما الان بخشی از آن چیزی که به تعبیر آقای دکتر داوودی و متخصصین این حوزه لایه‌گذاری میشه، این لایه‌گذاریه تأثیر نهاییش توسط کسی که داره طراحی و اجرا میکنه روی حوزه ذهن مخاطبه.
بله.
یعنی این ذهن اگر به اشتباه بیفته و اون برداشت مد نظر خالق پیام رو دریافت بکنه، خب اون گلو زده و تونسته تأثیر خودش رو بگذاره.
بله.
من میخوام دو تا استفاده بکنم از این فضا و دو تا نکته که قابل استناد هست برای شنوندگان عزیزمون رو عرض بکنم. یه برنامه ما در تلویزیون جمهوری اسلامی کار میکردیم، من افتخار داشتم اونجا کنار دوستان به عنوان پژوهشگر و سرپرست نویسندگان برنامه کار میکردم. تو یک برنامه ما از آقای مکس میجر دعوت کردیم که ایشون بیان با اسکایپ روی برنامه و بگن چطور شد که آقای ترامپ تونست موفق بشه در انتخابات ریاست جمهوری.
بله.
شما از واژه تصویر استفاده کردید. مکس میجر رو حالا عزیزان میتونن توی شبکه‌های اجتماعی سرچ بکنن، جستجو بکنن و ببینن ایشون یه فردیه که خب رسید به فینال امریکن گات تالنت و قدرت تصویرسازی نوجوان مردانه داره، یعنی میتونه اون چیزی رو که خودش میخواد در ذهن مخاطب بدون اراده او بکاره. ما توی مصاحبمون از آقای مکس میجر پرسیدیم که شما نظرتون در مورد انتخابات تبلیغات انتخاباتی آقای ترامپ چیه؟ خیلی جالب بود، ایشون گفتش که آقای ترامپ از مدل تبلیغات نوجوان مردانه استفاده کرد، یعنی تصاویری رو توی ذهن مردم آمریکا ایجاد کرد که اینها فاقد هویت واقعی بود و تماماً از ابزارهای رسانه استفاده کرد آقای دکتر شهیدی.
بله.
خب وقتی یک امریکایی، اونم کسی که صاحب شهرته، اون که در شبکه اینستاگرام بالاخره تیک آبی داره، ادمین منطقه‌ایه و بالاخره کسیه که پربیننده است، این حرف رو میزنه، خیلی جالبه.
بله.
حالا اینو نگه داریم، یه شیفت بکنیم بیایم در مفاهیم دینی خودمون. من اگر حالا سواد اندکی، خیلی خیلی اندک مطالعه می‌کنم، سعی می‌کنم از مسیحی‌ها کمتر نهج البلاغه رو نخونم. تا این نقطه‌ای که مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم شناختی ترین خطبه نهج البلاغه به تعبیری اون خطبه است که امیرالمومنین در خطبه 11 فرمودن، همون جنگ جمل رو، پرچم سپاه رو میدن به دست پسرشون محمد حنفیه و چند تا جمله میفرمان. حضرت به محمد حنفیه میفرمان که اگر کوها متزلزل شد تو باید پایدار بمونی، دندانهات رو به هم فشار بده، سرت جمجمت، سرت رو به آریت بده به خدا و چند تا جمله دیگه. چرا؟ چون روبروی سپاه اسلام مجموعه قرار گرفته که جنسش از خود این هاست، همسر پیامبره، اصحابن، اینجا داره تصویرسازی شکل میگیره. امیرالمومنین به محمد حنفیه میفرماد پاهاتو مثل ستون توی مثل میخهایی در زمین فرو کن، همه این کارها رو میفرماد، بعد میگن جمجمت رو به خدا آریت بده. چرا؟ چون ادراک داره اونجا شکل میگیره. اگر این جمجمه که به تعبیر فلاسفه اسلامی خودمون که من مدعی این هستم که اگر امروز صحبت از جنگ شناختیه، صحبت از ریشه های این علم هست که ملا صدراها، ابن سیناها، علامه ذوالفنون، حسنزاده آملیها از اون به حس مشترکی تعبیر کردن که منتج به تعقل و تخیل میشه. دشمن داره تو جنگ جمل چه کار میکنه؟ اولا اکثر اینا با هم همخانواده و فامیل و همقبیلن، دو تیکه شدن، یک تصویر سازی داره میکنه. امیرالمومنین میگه اون جمجمه، اون جایی که قرار ادراک شکل بگیره.
بله بله.
ببینید من خیلی جالبه، اگر اجازه بدید این نکته هم بگم، خیلی شیرینه برای خودم. ببینید ما اجتماع رو بر وزن ارتفاع اگر در نظر بگیریم، آیا دکتر داوودی، آیا دکتر طاهری‌فر، هر جا لازمه شما هم وارد بحث بشید، من یه ذره پرچونم هستم، خودش میخوام. در خطبه 127 نهج البلاغه امیرالمومنین یک تعبیری دارن که من سوال اولی که شما فرمودید رو بخشی از پاسخش رو توی این میدونم و تعبیر خیلی زیبایی که آقای دکتر داوودی از ارتفاع پست
هست.
ما ارتفاع رو اگر بر وزن اجتماع بگیریم، نقطه مقابلش میشه یک فضایی که از اجتماع شما باید یک نفر رو به فردیت برسونید. یعنی الان قدرت شبکه های اجتماعی بزرگ دنیا تو چیه؟ توی این که بیشتر فالوور دارن، توی این که بیشتر جمعیت دارن. همین جمعیت ها سنت سنت داره سهام اینها رو در بازارهای جهانی جابجا میکنه. امیرالمومنین در خطبه عرضم به خدمتون که 127 نهج البلاغه یک مثال میزنن، میفرمان که با اکثریت جامعه، دیندار جامعه همراه بشین، چون که ید الله مد جماعه، این جمله معروفی که خیلی ما شنیدیم توی این خطبه است. بعد یه مثال میزنن امیرالمومنین، میفهمن که از پراکندگی و از تفرقه و از اینکه از مردم جدا بشید بپرهیزید، که این طعمه شیطانه، مثل گوسفندی که اگر از گله جدا بشه طعمه گرگ شده. ما در شبکه های اجتماعی در ادراک به یک جایی میرسیم که من به بعضی از این دهه 80 ها سال گذشته توی نارامی ها که صحبت میکردم، اینها خودشون رو از اجتماع جریان عادی جامعه ایران جدا کرده بودن.
بله.
گوش به بی بی سی، گوش به ایران اینترنشنال، وقتی با اینها صحبت میشد میدیدیم دقیقا تو همین افتراق قرار گرفتن.
تفردگرایی در واقع فردیت و اتمیزه شدن فرد دیگه، از اجتماع جدا شدن و اون انسجام اجتماعی.
حالا از ارتفاع پست دکتر داریم توی موضوع که ارتفاع پست سازان هم داریم که عمدتا میشن رهبران این مفاهیم.
بله.
چند روز پیش من دیدم که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خیلی از فرق ما که الان لندن داره اشغال میکنه توییت زده که به حمد الله ما یه 34 روز دیگه 70 ساله میشه.
تدارک تولد ایشون.
آره الان داشتم به همین فکر میکردم، بعد نگاه میکنم میبینم که طرف وزیر فرهنگ و ارشاد ما بوده، پاشو رفته انگلستان، با بی بی سی که دیگه کمر به قتل ما بسته میشینه، اونجا راجع به مثلا فضیلت‌های مقام معظم رهبری صحبت میکنه. هر وقت دیدیم که یه جایی یه همچین آدمی رو آورده نشونده و حتی معادلش هم چند تا داشتیم تو داخل ها، یعنی همین افرادی که بله که یا طرف خودش رو فیلسوف این ماجرا میدونه، راجع به همه چیز میاد صحبت میکنه، یا طرف مثلا خودش رو دیگه اصلا از این سه چهار تا از این حضرات الان تو داخل هستن نگاه میکنه، میبینیم اتفاقا ارتفاع پست سازان دقیقا افرادی هستند که هر جایی که ریل صاف داره میره جلو یه خمی توش ایجاد کنه، هر جایی که این کشه قراره یه جایی کشیده بشه بیاد یه جامپینگی انجام بشه اونجا قطع میکنن با مغز سقوط کنه، یعنی اصلا ادامه در واقع پیدا نکنه. یه نکته رو باید خیلی دقت داشته باشیم، هر جایی که رسانه‌های بیگانه دارن راجع به افراد و نیروها کمپین میکنن علل خصوص محتوایی، یه خطر رو احساس کنیم، یعنی احساس کنیم قراره که یه کاری رو یه اتفاق رو یه خلاصه مجموعه رو بیارن و در واقع دوباره علم کنن. این علمه الان روی دو تا چیز حاکم شده، یک سالگرد این بعد از این کشته شده های نارامی های سال گذشته که جالب اومدن دادن به هوش مصنوعی برای اینا دیگه کاوه آهنگر رو نمیدونن فلان و اینا دارن میسازن، آقا یارو زده آدم کشته، بچه بسیجی و بچه سپاهی هم نه، زده آدم معمولی کشته، یعنی اصلا همه رو ول کن، این قتل نفس مرتکب شده، اما دارن این پست رو یه جوری بهش ارتفاع میدن که چنهو بشه قهرمان. یعنی همیشه لزوما این نیست که ما یک ارتفاعی رو داریم و بعد به پستی برسیم، پست رو اومدن دارن مرتفعش میکنن. حالا از اینجا اون انضباطه و اون روایته دیگه خلاصه دوچار نابسامانی میشه،
باز همون بحث توازن قوا احتمالا اینجا
اون در واقع نامتوازنه و نامتقارنه دوباره اینجا مجددا
مطرح. خیلی ممنون آقای دکتر داودی، متشکرم. آقای دکتر قنبری، شما هم حالا به عنوان در واقع فصل ختام این بحث درباره همین اصل حالا مدل ارتفاع پست و مسائلی که مطرح کردید و دوستان مطرح فرمودن در حدود یک دقیقه در خدمتتون هست.
آقای دکتر طریفر شما فرمودن؟
آقای عرض عزم خواهم، آقای دکتر قنبری نه آقای دکتر طاهری، نه آقای دکتر، نه نه آقای دکتر طاهری
حواسم پرت شد.
خب بذارید من میگم،
من که قضا جنبندی نمیکنم، شما
میخواستم پشت بند فرمایشات آقای دکتر
بفرمایید. بفرمایید، اشکال نداره. بعد بعد آقای دکتر طاهری،
ما اخیرا همین 48 ساعت اخیر توی رسانه‌های بیگاره من درگیر بودم با اینکه این تحلیلی که الان دارم میدم، فرمانده انتظامی مازندران استان مازندران یه جمله‌ای رو گفتن، من چند تا سلبریتی رو دیدم داخل کشور، اینا قبلا ازشون اخاذی شده بود، خفتگیری و نمیدونم آوی مملکتیه، چرا اینا میان روز روشن اسلحه گذاشتن تو کیف منو خالی کردن فلان و اینا، دوباره اومدن رو همین صحبتای این سردار بزرگوار مثلا
فراجاف.
بله ایشون گفتن که آقا خودتون فلان شو بیخود میکنین گردن بشکنید، ایشون میگه گردن کشان با ابزار قانون، یعنی یک مقایسه ای که کاملا یه چیز رو میبرن بالا، ناامنی رو میبرن بالا، بعد یک نفر که میخواد بیاد با ابزار قانونی این کار رو بکنه میان در مقابلش. من از شنوندگان عزیزمون خواهش میکنم، یه تکنیکی داریم به نام اوسینت، نمیخواد اوسینت یاد بگیرن، بله، اما اینکه بله. بتونن مقایسه انجام بله، بدن بله، بین این مواضع. خیلی
خیلی متشکر، ممنونم آقای بله جناب آقای دکتر طاهری فر، دیدگاه شما به عنوان آخرین مطالب و جنبندی.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که بنده با چند تا جمله انشاءالله عرایزم رو جنبندی میکنم. این موضوع قابل به نظر خودم قابل بحث هست که اینگونه جنبندی بشه. ما یه ضرورتی داریم که یه بررسی بدون تساهل و تسامح با مخلان امنیت روانی جامعه که اختلال و آشفتگی و یأس رو تو جامعه پمپاژ میکنن شکل بگیره. حتما این یکی از مشکلات ماه که تو جامعه فعلی ما باز گذاشتیم که حالا به بهونه آزادی بیان باز گذاشتیم که هر صحبتی انجام میشه، ولی دیدیم که کسی جرئت نکرد در حادثه زلزله ترکیه سلبریتی ها حرف خودشون رو بزنن، هرچی خواستن بگن، در صورتی که کوچکترین اتفاقی که در کشور ما میفته
همه صاحب نظر میشن، هرچی دلشون میخواد، هرچی به زبانشون میاد، بدون هیچ تعاملی میگن و این عملا داره این یأس به جامعه پمپاژ میشه.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم در خدمت شما هستم
آقای دکتر طاهری فر، از حضور تمام میهمانان عزیز در این برنامه تشکر میکنم. 0919 797 هم مخاطب محترم مطالب رو مطرح